رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 17 بهمن ماه سال 93 برابر با 6 فوریه 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر احمد سیف پیرامون وضعیت اقتصاد ایران را می شنوید. به دنبال آن گفتگو با شاپور احسان ایران پیرامون اعتراضات کارگران را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. سقوط قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد ورشکسته ایران موضوع گفتگوی ماست با دکتر احمد سیف، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر سیف.
من هم سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان برنامه شما.
آقای دکتر سیف، پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید و از اینجا شروع کنیم. با توجه به اینکه اقتصاد ایران اقتصادی تک محصولی و متکی به فروش نفت خام هست، تأثیرات کاهش قیمت نفت که در عرض 7 ماه 60% سقوط کرد بر روی اقتصاد ایران و بالطبع بر روی مردم ایران چیست؟
والا ببینید، همونطوری که خودتون به درستی فرمودید، بودجه دولت در ایران به میزان به اصطلاح آزاردهندهی به نفت وابسته است و طبیعتا وقتی که قیمت نفت به این صورتی که به اصطلاح به درستی اشاره کردید به این صورت در بیاد، خب از به اصطلاح دو حال خارج نیست. یعنی یا دولت باید از هزینه هاش به اصطلاح بکاهد برای اینکه بودجه رو به توازن برسونه یا کسری بودجه رو کنترل بکنه، و یا اینکه باید برای خودش به اصطلاح منابع جدید درآمدی ایجاد بکند، که متاسفانه هیچ کدوم از این دوتا برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه کار ساده و آسونی نیست. به عنوان مثال خدمتون عرض بکنم، مثلا یکی از ارقامی که دولت واقعا نمیدونن باش چه کار بکنن، حتما شما هم خبر دارید، همین پرداخت یارانه نقدیه.
بله.
یعنی اینا سالی به ماهی نمیدونم 45500 تومان قراره به هر نفر بدن، بعد با یه سری قوانینی که با نهایت مسئولیت گریزی به نظر من تصویب کردن قرار شد به همه بدن. یعنی نمیدونم سوپر میلیاردرایی هم که اونجا ماشینای چند میلیاردی زیر پاشونه، اونها هم طبق قانون میتونن اینو بگیرن و الان جایی رسیدن که نمیتونن اونو بدن، نمیتونن قطعش بکنن. هر روز شما میبینی نمیدونم میلیونرها رو میخوایم بس کنیم فلان، و همین مسئله است متاسفانه در باره خیلی خیلی برنامه های دیگه. یعنی الان شما نگاه که میکنید مثلا برنامه های عمرانی، خب خیلی لطمه خورده برای اینکه دولت بیتاروف پول نداره که اینها رو انجام بده، و بعد اثرش رو ما تو بخش به اصطلاح خصوصی میبینیم. یعنی شرکت هاست که چپ و راست در واقع بساطشون هم میکنن و شکست میشن و بیکاری بیشتر میشه. بعد از اون طرف هم حقیقتش این هست که از یه طرف همونطوری که اطلاع دارید خب قیمت دلار همچنان متاسفانه رو به افزایشه و واردات هم رو به افزایش، و وقتی این دوتا که بیفتد با کنار هم شما به جاش تورم دارید، یعنی قیمت ها بیشتر میشه چون این کالایی که وارد میکنید با دلاری که هر روزه گرونتر میشه. نتیجتا من به پرسش شما یه جواب خلاصه در واقع بدم، متاسفانه من فکر میکنم که برای اکثریت مردم زندگی از اون چی هست به دشوار هم هست دشوارتر میشه، هم تورم هم بیکاری بیشتر میشه. و ببینید همیشه که این چیز که میشه اینجور مسائل پیش میاد در واقع هزینهش رو اکثریت مردم و مشخصا اکثریت زحمتکشان میپردازن، و من متاسفانه فکر میکنم در ایران هم دقیقا همینجوری خواهد شد.
آیه دکتر سید، حالا پیش از پرداختن به مسائل دیگر همینجا خاطر نشان کنم که در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده که 9 میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کنند، خانواده هایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند، در حالی که خودشون اذعان میکنند که خط فقر الان بالای 3 میلیون تومان هست. حال پرسشم اینه که آیه دکتر، با توجه به سقوط قیمت نفت و ادامه مذاکراتی که در مناقشه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 دارند، این سقوط رو این مذاکرات به نظر شما چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟
والا ببینید همونطوری که میدونید بعضی از این به اصطلاح مطبوعات ایران دلواپسان یا اونهایی که با تعامل با دنیای بیرون مخالفند، یکی از ادعاهاشون این هست که همین تحولات بازار غرب، بازار نفت، در واقع یه توطئه است که آمریکا و عربستان با هم برنامه ریزی کردن برای اینکه توان ایران رو در این مذاکرات تخفیف بدن، یعنی مسائل اقتصادی ایجاد بکنن که ایران به اصطلاح همه چی رو بپذیرد و از این جور چیز. من متاسفانه با این جور بحثا من حقیقتش زیاد موافق نیستم، یعنی همراه نیستم. من فکر میکنم که این متاسفانه مشکلی که ما تو این مذاکرات داریم این هست که یک گروه هایی در ایران و یک گروه هایی در آمریکا با موفقیت این مذاکرات جور نیستند. یعنی حقیقتش این هست که نمیخوان که این مذاکرات به نتیجه برسه، چون اگر این مذاکرات به نتیجه برسد و این تحریم ها کمتر بشود، خب البته هنوز بسیاری مشکلات بر جا میماند. من اصلا غرضم این نیست که بگم همه مشکلات رفع میشه، ولی واقعیتش این هست که این تحریم‌های گسترده‌ای که وجود دارد، این مدیریت اقتصاد رو از در واقع واقعا غیر ممکن کرده. یعنی انقدر این تحریم‌ها دست و پا گیره که نمیشه درست حسابی تجارت کرد، نمیشه درست حسابی واردات داشت، صادرات داشت یا خیلی چیزایی دیگه. من تردید ندارم که اگر این مذاکرات به یه نتیجه اصلاح مثبتی برسد، یک کمی از این فشارها کمتر میشه. بانک مرکزی مثلا به اصطلاح اون لتر آف کردیت، یعنی اون اسناد اعتباری که منتشر میکند، در جهان بیرون مورد پذیرش دوباره قرار میگیره، یک کمی هزینه های به اصطلاح انجام فعالیت بازرگانی با ایران میاد پایین، بعید نیست تورم یک کمی بیاد بساچیز بشه. ولی متاسفانه همونطوری که عرض کردم یک گروهی در ایران، همونطوری که تو مطبوعات هم به اینا میگن کاسبان تحریم، من تردید ندارم که بخش های در ایران از تداوم تحریم و از در واقع گسترش بحران اینها از نظر مالی بهره میبرن. این راندهای عجیب و غریب، به این راندهای افسانه‌ای که میخورن، یه مقدارش زمینهای به اصطلاح شاید روحی روانیش این هست که به اصطلاح خب ما تحریمیم، نمیدونم باید از راههای غیر قانونی چیز بکنیم یا از راههای به اصطلاح دور بزنیم و باقی غذایا، و در این فاصله خب ما خبر داریم، یعنی خبر داریم که اطلاعات بریده می آید که به اصطلاح چه بخور بخوری در این جاها راه انداختن. ببینید من حقیقتش، من نگرانی اصلی من بی‌تعارف، با وجود اینکه این مذاکرات برای من خیلی مهمه، ولی حقیقتش هست با همین چیزایی که من جست و گریخته تو روزنامه های داخل ایران میخونم یا تو سایت ها میبینم، من حقیقتش نگران اصلی من برای اکثریت مردمه که متاسفانه کاری هم از دست من نوعی بر نمیاد. چون واقعیتش این هست دوست من که زندگی روز به روز داره دشوارتر میشه با این وضعیتی که در واقع اونجا هست. شما الان مثلا شما نگاه بکنید، خب یه عده‌ای به هر حال طبقه متوسط، حالا نه ضرورتا فقرا، مثلا خب اینا اومدن تمام پسنداز زندگیشون رو برده بودن بورس که شاید یه منبع درآمد اضافی ایجاد بکنند که به اصطلاح بتونن به زخم زندگیشون بزنن. خب بورس اصلا وضعش معلوم نیست چی جوری، یعنی متاسفانه چیز من، البته استنباط من این هست که خب با این وضعیتی که روز به روز بدتر میشه، اینها به ناچار باید در واقع این مذاکرات رو به یه جایی برسونن، چون وضعیت فعلی وضعیت پایداری نیست که ما نه ببینید، چون تحریم ها که همچنان هست، خب بعد دست و بال ایران از این نظر بسته است، نمیدونم 100 میلیارد نمیدونم چقدر پول تو بانک های فرنگی دارن که اینا همه ضبط شده است عملا، بعد از اون ور من خودشون ناچارن نمیدونم بودجه عمرانی رو بزنن. اینی که اینا خب چیز میشه، اگر این گسترش ایجاد بشود در این به اصطلاح حوزه ها، بعید نمیبینم که یه مقداری حداقل فشارها کمتر بشه، ولی رفع مشکل به نظر من هنوز خیلی وقت میخواد و بعد به قول قوام کشتیبان را سیاستی دیگر باید اگه قرار این مشکلات حل بشه. من به این حضرات زیاد به اصطلاح امیدی ندارم در این حوزه.
بله خب آن چیزی که به اینجا رسانده ما را سیاست همین حضرات هست. در این میان آیه دکتر سیف، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده بود که دولت میتواند کشور را با نفت 35 دلار را هم اداره کند، همون طرح اقتصاد مقاومتی که رهبر نظام فرموده، جنتی هم گفته که مردم روزی یه وعده غذا بخورن. پرسشم اینه که این ادعا چقدر مبتنی بر واقعیت هست و پیامد اون اصلا برای مردم ایران چی هست؟
بالا ببینید، اینی که می‌فرمایید واقعیتش این هست که دوست عزیز، در ایران ما نمونه‌های تاریخی داریم از اقتصاد بدون نفت، حالا اسمشو میخوان بذارن اقتصاد مقاومتی یا هر چیز دیگری. در دوره دکتر محمد مصدق هم خب ما 3 سال نفت نداشتیم، دلار نداشتیم، ولی دکتر مصدق و دوستانش در کابینه و چیز اینها به اصطلاح شرافتمندتر و صادقتر از این حضراتی بودند که الان هستند، و اینها اقتصاد بدون نفت ایران رو با قابلیت تحسین برانگیزی اداره کردند، به طوری که در تاریخ 200 سال گذشته ایران تنها 3 سالی که ایران کسری تراز پرداختها ندارد در دوره است که دکتر محمد مصدق نخست وزیر بود. اینی که آقای نوبخت میفرمایند آره میشه اداره کرد، منتها مسئله‌ای که هستش اینها اون کسی نیستند که بتواند اداره بکنند، برای اینکه ما الان شرایطی که این مشکلات رو داریم، این خاص خرجی های این دولت در رابطه با حماس، در رابطه با سوریه، در رابطه با خیلی های دیگه ادامه داره. بعد اینها صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنن، ولی از اون طرف ماشین های میلیاردری وارد میکنن. خب ماشین های میلیاردری رو هم برای من و شما وارد نکردن، عمدتا برای احتمالاً آقازاده ها وارد شده، یا این آقازاده بورژوازی نوپایی که در ایران تو این سال ها شکل گرفته است. بعد اینها از همه اینها مهمتر مسئله ای که هستش اینه که آقای نوبخت هم طوری که میفرماید با 35 دلار خب باید بیان جواب بدن که این رو به چه صورتی میخوان اداره بکنن. یعنی منظور من که میگم به صورت، خود شما هم به اصطلاح به اشاره فرمودید، مثلا فرض کنید که یکی از کارهایی که میشه کرد در اینجا خب این هست که دولت بکوشد نظام مالیاتی مملکت رو اصلاح بکنه که بتونه درآمدهای مالیاتی بیشتر داشته باشه، که بتونه یه مقداری زخم و زیلا رو پر کنه به اصطلاح. خب اینجا دیگه آقای خامنه‌ای چیکار باید کرد که به دستور مستقیم ایشون شرکت‌ها و نهادهایی که 50-60% اقتصاد دستشونه یه سنار مالیات نمیدن، اونو باید چیکار باید کرد؟ یا شما نگاه که میکنید در همین یه سال گذشته در شرایطی که این روند کاهش قیمت نفت و اینها پیش آمده بود و معلوم بود که این درآمد به‌صلاح تحقق پیدا نمی‌کنند، شما توی بودجه آخر نگاه بکنید ببینید که بودجه نمیدونم آموزشی، بودجه تحقیقات، اینا اگر به اصطلاح کم نشده باشه، چیزی هم اضافه نشده، ولی بودجه نمیدونم مقامای امنیتی، بودجه سپاه، نمیدونم فلان، اینا رفته بالا. خب ببینید با این جور به اصطلاح تقسیم منابعی که اینجوری کش میرن، نه شما نمیتونید اقتصاد بدون نفت رو رعایت بکنید، به اصطلاح اداره بکنید. یه مقداری تصحیح عمل کرد میخواد. بعد از اون طرف شما نگاه بکنید دوست عزیز، ببینید روزی نیست که الان تو ایران هر روزه یه فساد، یه نمیدونم اختلاس، یه بالا که اینا، اینا به معلومم نیست بالاخره به اصطلاح چی کار دارن میکنن. تکلیف آقای مرتضوی با فساد سازمان بیمه چی شد؟ آقای رحیمی بالاخره محکوم شد نشد چی شد؟ یعنی منظور من این هست دوست عزیز که ببینید علتی که این فساد رو مطرح میکنن برای که خب اینها منابعی است که توی مملکت هست و سر جاش نیست. یعنی مثلا همین فرمایش این آقایی که مثلا جابر عبدالی که نمیدونم ایشون کیان، نمیدونم چی کارن، منتها اومدن در راه خدا 1,200,000,000 تومان دادن به ایشون که ایشون بدن ببو. یعنی ببینید شما اصلا کل قضایار رو که دیگاه میکنید دوست دارن، میبینید مشکل کجاست. یعنی منظورم میبینید مشکل کجاست. خب اگر مثلا مجلسی که قانونگذار مملکت هست ولی این رو یه آقایی که حالا یا لابد دلاله، ولی این آقای عبدالی چیزی که تولید نمیکنه که، یه آدم دلالی حالا میخواد نمیدونم بازار پول یا بازار نمیدونم چی و چی، اومده و 170 تا از نمایندگان مملکت رو خریده، بعد اون وقت اونا رفتن اونجا، بعد اون وقت شما فکر کنید اینا برای منافع مردم حرف میزنن اونجا، برای مردم کار میکنن اونجا، بعد معلوم نیست که جواب رژیم جمهوری اسلامی به این چیه. منظور من که میگم چیه، یعنی چی کار دارن میکنن که این کارا تکرار نشه. نتیجتاً برگردم به نکته شما، عرض کردم آره آقای نوبخت درست میگوید که ما ضرورتاً نفت لازم نداریم برای اینکه بتونیم مملکت اداره کنیم، ولی مسئله ای که هستش اینه که باید دید که اون وقت چی کار میخوایم بکنیم. اینا همون کارهایی رو که قبلی ها میکردن دارن میکنن، بعد میان میگن اینجوری لازم نیست. نه اون نمیشه. ببینید من عرض کردم مثلا الان فرض کنید خب میشه مالیات ها رو بالا برد، ولی اقتصاد گرفتار رکوده. در شرایط رکودی که اگر شما این کار رو هم بکنید این جواب نمیده. شما مثلا شما نگاه بکنید، هی چپ و راست دولت دارد قیمت های از حامل های انرژی و قیمت های چیزهای دیگری میبره بالا. نمیدونم قیمت چیز مترو تهران رو بردم بالا، امروز دیروز خوندم قیمت اتوبوس رفته بالا، نمیدونم مدتی پیشتر قیمت برق بردم بالا، قیمت آب رو بردم بالا. خب اینا رو شما اگر بخواید ببرید، اون وقت تو اقتصادی که گرفتار تورمه، هی شما قیمت 20% اینجا، 10% اونجا، 30% اونجا، شما یه مارپیچ تورمی درست میکنید تو این اقتصاد. خب این تورم تو این شرایط اون رو هم که نمیشه کرد. میتونن مثلا اوراق به اصطلاح مشارکت منتشر بکنن، منطقه اونجا باید یکی اینه که باید مردم باید اعتماد داشته باشن به دولت. یا اون چیزی که باز مطبوعات داخلی رو نگاه بکنید دوست من، ازش تحت عنوان سرمایه اجتماعی نام میبرن. متاسفانه با کارهایی که اینا کردند و میکنند، سرمایه اجتماعی یا این اعتمادی که باید باشد واقعا به حد اقل رسیده. یعنی شما به نظر میاد هر چیزی که جمهوری اسلامی بگه اکثریت مردم میخواد مخالفشو انجام بدن. خب تو اون شرایط که نمیشه اوراق مشارک، مردم اعتمادی ندارن که بخوان بیان چه میدونم پسنداز زندگیشون رو بدن دست شما. شما همین رو مقایسه بکنید با اون چیزی که مثلا عرض کردم دوره مصدق اتفاق افتاد، از بچه های مدارس شما بگیرید تا زنان که بسته نیدم خانوم های خاندار دستبند و گوشوارهشون رو فرستادن برای دولت که آقا تو بگیر چیز بکن. یعنی منظور من آره میشه اداره کرد، ولی نه به شیوهی که این دوستان دارن به اصطلاح اداره میکنن. البته خب یه سری راه‌های احتمالی دیگر هست.
خب آیه دکتر عذر میخوام، اون رو به صورت مجزا خواهیم پرداخت که این برای مقابله با اثرات مخرب این سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران رو. حالا جا داره اینجا من نقل قول و شاید یه خورده طولانی باشه ولی واجب هست من اشاره کنم به نقل از آقای صفایی فراهانی، یکی از این مدیران اقتصادی اصلاح طلبان حکومتی که گفته، البته چندی پیش گفته ولی در این حال صادق هست، در حال حاضر هم کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1332 تا 1357 کمتر از 130 میلیارد دلار بود. این درآمد در طول 8 سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از 130 میلیارد دلار بود و در 8 سال دولت خاتمی نیز به حدود 157 میلیارد دلار رسید. او اضافه کرده که اما زمانی که این اعداد را با درآمد 750 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال دولت احمدی نژاد قیاس میکنیم، این سوال مطرح میشه که در طول این مدت با درآمد چنین بالا عملا چه اتفاقی در کشور افتاد. به گفته ایشان واقعا باید پاسخ داده شود که 750 میلیارد دلاری که در خلال 8 سال نصیب کشور شد نزد چه کسانی هست، در کجا هزینه شد. اگر میگویند این پول صرف کشور و سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ شده، بگویند کدام پروژه ها. و با این نقل قول طولانی در واقع میرسیم به سخن اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که گفته سه‌شنبه 15 بهمن به نقل از روزنامه مردم سالاری من عنوان میکنم، بزرگترین فسادهای قرن در دولت قبل یعنی دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد. و در رابطه با اون قضیه 170 نماینده که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری به اونها طریق پول جابر ابدالی فرستاده به مجلس، رئیس مجلس سابق حداد عادل به نقل از رهبر نظام گفته که آقا فرموده حاشیه سازی نکنید. در واقع در مخالفت با اون نامه محمد رضا رحیمی که به 170 نماینده مجلس پول داده. حالا در این میان به قول گفتنی دیگه ارقام 3000 میلیاردی که رهبر نظام گفته بوده که اینقدر کش ندید، چشممون به ارقام تازه تری افتاد که آقای طیب نیا از صحبت از کشف اختلاس 12,000 میلیاردی چیز کردن و جدیدن هم این آقای دکتر سیف این پدیده شاندیز که گویا میزان اختلاس اون 94,000 میلیارد تومان هست. به قول گفتن حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل که چگونه میشه این اقتصاد را اداره کرد و در این میان نهادهایی هستن که نه تنها مالیات نمیده هم بلکه از درآمد نفت هم ارتزاق میکنن. حالا به طور مشخص مثلا حالا استناد کنیم به خود بودجه‌ای که روحانی به مجلس ارائه دار در آذر ماه، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران 10,000 میلیارد تومان بودجه‌اش تعیین شده که بیش از 1/3 از کل بودجه دفاعی و نظامی سال آینده ایران است.
والا ببینید یه نکته رو که من اینجا خدمتتون عرض بکنم اون این هست، ببینید من هم تردیدی ندارم که در 8 سال دوره آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران بدترین شیوه ممکن مدیریت شده، و اما من اختلاف نظری که با بعضی از دوستان تو ایران دارم این هست که اینها به نظر میاد میخوان اینو بگن که آقا ما کار ما تو این 8 سال خراب شد، ما به قبلش اینجوری نبودیم. اینجا رو من قبول ندارم، یعنی منظورم که میگم قبول ندارم متاسفانه سیاست اقتصادی در جمهوری اسلامی، چون اصلا سیاست اقتصادی رو رئیس جمهور تعیین نمیکنه، سیاست اقتصادی کلان رو در اقتصاد در جمهوری اسلامی شورای مصلحت نظام تعیین میکند، به تایید رهبری میرسد و از اونجا وقتی به تایید رهبری رسید به هر اون کسی که رئیس جمهور باشد ابلاغ میشود. یعنی نکته ای که میخوام بگم این هست دوست من که اقتصاد ایران در تمام این سالها در دوره آقای هاشمی، در دوره آقای خاتمی بسیار بد اداره میشد، منتها اینقدر بد نبود که به این شکل بزنه بیرون. یعنی شما نگاه که بکنید همین داستان خصوصی سازی به اصطلاح که در عمل به صورت اختصاصی سازی در آمد از زمان آقای هاشمی شروع شد، در زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد، در زمان آقای احمدی نژاد تکمیل شد. مسئله اینی که اقتصاد ایران رو پادگانی بکنن، یعنی بدن به بخش‌های نظامی، حالا میخواد مخابرات باشه که دادن به سپاه و شرکت صدرا باشه و دیگران که دادن، ببینید این هم زمان آقای چیز شروع شد، زمان آقای هاشمی شروع شد، زمان آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و زمان آقای در واقع احمدی نژاد که 5-6 تا 7 تا از وزرا سپاهی سابق بودن، 70-80 تا از نمایندگان مجلس سپاهی سابق بودن، دیگه چیز شد به حدی که شرکت مخابرات رو که در زمان خودش بزرگترین خصوصی‌سازی ایران بود اینو تو ظرف 20-25 دقیقه این خرید فروش رو تکمیل کردن برخلاف قوانین خصوصی‌سازی ایران که این فرایند خصوصی‌سازی باید رقابتی باشه، یعنی شرکت‌ها یا متقاضیان مختلف باید با هم دیگه بر سر قیمت به اصطلاح رقابت بکنن. در رابطه با مخابرات 2 تا شرکت وابسته به سپاه پاسداران بنزه 20 دقیقه با هم دیگه چیز کرد و این قضیه رو بستن نتیجتاً. و همونطوری چند تا اشاره‌ای که کردید همین به اصطلاح فرمایش آقای حداد عادل رو در باره‌ای که رهبر چی میگن، ببینید من پیشتر هم عرض کردم خدمتتون، یادتون باشه عرض کردم گفتم مثلا خب این قضیه تو اونجا روشن بشه. منظور من که میگم این قضیه مالیات، خودتون درستی اشاره کردید نمونه هم دادید، خب یا وقتی که درآمد نفت به این صورت، نه اینکه درآمد نفت به این صورت در اومده باید اینجوری بشه، بلکه اصل کار غلطه. به این معنا اصل کار غلطه که کسانی که عرض کردم 50% اقتصاد مملکت دستشونه، خب چرا نباید مالیات بدن؟ چرا نباید کوش قدم های اولیهی برداشته بشود تا اینکه اقتصاد ایران به این حد وابسته به نفت نباشه، برای اینکه به اصطلاح یکم بهتر بشه دارش کرد. شما مثلا، حالا شما مثلا سپاه پاسداران یا خرگاه خاتم گفتید، خب آستان قدس رضوی هم یک امپراتوری مالیه در غرب کشور، شرق کشور. خب اونم که آقای بایستبسی اونم که مالیات نمیدن که، نمیدونم بنیاد 15 خرداد که مالیات نمیده که، بنیاد فاطمه که مالیات، یعنی چیزی که میخوام بگم این هست. ببینید یعنی متاسفانه وضعیت در واقع نهاد رهبری یعنی اتفاقی به جایی رسیده که نه فقط کمک نمی کند به دیگران، چون تمام ادعای اینا این هست که به عنوان یه مقام فراجناهی ولایت فقیه میتونه کمک کنه، نه فقط کمک نمی کنه، بلکه به نظر من یکی از در واقع علل اصلی این مشکلات که در اونجا هست اینی که به فساد برخورد جدی نمی شود، برای اینکه خودتون به درستی فرمودید، مثلا چه میدونم مال اون آقای محافظ خسروی که به اصلا خیلی سریع اون رو، حالا معلومم نیست برای چی اعدام کردن، ولی با ارقامی که الان ما میشنویم، چون محافظ خسروی بود 3,000 میلیارد تومان، الان همونطوری خودتون به درستی گفتید یکی هست که 12,000 میلیارد تومان میگن این چیز کرده، اون شاندیز 94,000 میلیارد تومان، و بعد اصلا معلوم نیست که از کردم بالاخره چی باید بشه. خب وقتی که شما در اقتصاد به فساد برخورد نمی کنید، خب متاسفانه فساد اقتصاد رو بر می داره. وقتی که اینطوری میشه خب اقتصاد عمل نمی کنه، همین چیزی که الان شما در اونجا دارید می بینید. میخواد تو انتخابات، یا مثلا آقای جنتی میان میگن که بله خب مردم یه وعده غذا بخورن، اون که اداره مملکت نیست که. خب مردم چه میدونم در بعضی از این کشورهای قحطی زده آفریقا هم یه وعده غذا میخورن. شما یعنی با این همه ادعا و اصطلاح دبدبه و کبکبهی که داشتید، 37-38 سال هم سر قدرت بودید و تمام نسلهایی از این مملکت رو برچیدید، حالا بعد از این همه سال اون وقت این مدینه فاضله‌ای که به مردم ایران میدید اینه که یه وعده غذا بخورن؟ این اداره مملکت، این اداره جمهوری اسلامی جوری؟ یعنی نه متاسفانه. ببینید همونطوری که آقای چیز هم گفتن، آقای از کردم حد داده ها دلم گفتن، به طور غیر مستقیم اینها در واقع اشاره میکنن به اینکه مشکل کجاست، به این معنا که آره از کردم ببین تا به فساد برخورد نشه این معلوم نمیشه، تا این به اصطلاح چیز شرایط سیاست پردازی بی‌تعارف تغییر نکنه، یعنی منظورم میگم شرایط سیاست پردازی، چون به هر حال کسی که اونجا انتخاب میشود، حالا خود فرایند انتخابات کلی بحث، خود نمیدونم چیز به اصطلاح اون آقای جنتی رئیسشه که همه چی رو تعیین میکنن، بله این شورای نگه، یعنی یه سری کارهای اساسی باید انجام بگیرد برای اینکه ما بتونیم مثلا نمایندگان مجلس به جای اینکه وکیل دوله باشن، وکیل المله باشن که به خاطر مردم کار بکنن، رئیس جمهور و وزرا خودشونه در مقابل مجلس و مقابل مردم مسئول بدونن، و بعد چرا نشه، میشه، امکانات منابع فراوانی هست، به اصطلاح استعدادهای زیادی هست، منتها متاسفانه این محدودیت ها من فکر نمی کنم کمک بکنه به قضایی.
بله این البته قطعی و یقین هست که کمک نمی کند. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا قسمت اول گفتگو با دکتر احمد سیف به پایان می رسد. قسمت دوم گفتگو را در برنامه‌های آتی به سمعتان خواهیم رساند. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه.
الو
الو آیه احسانی راد، سلام و وقت
سلام احوال شریفه، حال شما خوبه؟
زنده و پایدار شد آقای احسانی راد.
خوبی آقا روشن؟ سلامتی؟
سلامت باشید. من مزاحم شدم در رابطه با اعتراض کارگران کارخانه لولو نورد صفا. آیا امکان اطلاع رسانی هست در این رابطه در حال حاضر؟
بله امکان اطلاع رسانی هست، به خاطری که کارگران اعتصاب کردن و در حال حاضر هم واقعا به مشکلاتشون و مطالباتشون رسیدگی نمیشه. بایستی اطلاع رسانی کنیم، حداقل به حقوق معوقشون کارگران حداقل برسن.
خب آیه احسانی راد، بفرمایید که وضعیت در حال حاضر از چه قرار هست؟ گویا این بار درب کارخانه را بستن به روی کارگران.
همونطوری که اطلاع دارید مدت زیادیه که چشمکش بین کارگر و کارفرما تو صفا و شرکت لوله نورد صفا و شرکت پروفیل ساوه مدت زیادی هست که این کشمکش ادامه داره. به تازگی که کارگرا چند روز پیش اعتصاب کردن به دلیل اینکه قول و قرار و وعده‌ای که در 15 روز پیش که اعتصاب کردن، شورای تامین شهر، فرمانداری و کل نیروهای اجرایی شهر قول مساعد دادن که با همکاری کارفرما حتما حقوقشون در روز 11 یا 12 پرداخت بشه، که متاسفانه وعده وعید کارفرما محقق نشد و به همین دلیل کارگران روز 12 ساعت 1 بعد از ظهر اعتصاب کردن. این اعتصاب منجر به این شد که باز کارفرما رسیدگی نکرد که فردای اون روز کارگران اومدن جلو کارخونه لاستیک آتیش زدن و منجر به این شد که در کارخونه رو بعد از ساعت 12:30 تعطیل بکنه و در کارخونه رو ببنده، که کارگران با ناراحتی زیاد میخواستن با زن بچه برن جلو فرمانداری، که باز فرمانداری اونجا با فرمانداری صحبت کردن که ما با زن بچه میایم، اگر این آقای کارفرما ظاهرا اینقدر گردن کشی میکنه که به هیچ قانونی و به هیچ حقوقی اصلا گردن نمیذاره، حقوق کارگران نمیده، که روی این مسئله فرمانداری باز کارگران به صبر دعوت کرد، ولی با این حال کارگران حق خودشون میدونن، حق خودشون رو محفوظ میدونن که فردا یا پس فردا یا همین روزهایی که به هر حال اگر محقق نشد حقوقشون رو بدن، با زن بچه و خانواده یا جلوی فرمانداری یا جلوی اداره کار سابه تجمع کنن.
بله آیه احسانی راد، این مربوط به در واقع اون تعهدی که کارفرما داده بود برای پرداخت در 10 بهمن ماه، و در این حال خب مورد دیگه هم هست که اون بدهی معوقه خودشون رو به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکردند.
بله 20 ماه کارگران طلبکارن که ظاهرن تو این چند یک هفته گذشته 2 یا 3 ماه پرداخت کرده، حدود 17 تا 16 ماه هنوز مونده که کارگرها به شدت روی این مسئله معترضن، ولی کارفرما روی این مسئله هیچ گونه کار درست حسابی که باید انجام بده و واکنش مثبتی انجام بده برای کارگرها انجام نمیده. در حقیقت کارفرما با گردن کشی و پایمال کردن حق کارگران و در مقابل به هیچ صراطی مستقیم نیست این کارفرما. نمیدونم حالا به دلیل این که حمایت های مقامات کشوری داره یا فکر میکنه که به حال با توجه به این اوضاع احوالی که همه جا دزبازار شده، از مجلس و دولت و قوه قضاییه هیچ مداخله روی مسئله نمیکنه، در خودش این رو میبینه که وقتی که در این مملکت هیچ کس و هیچ حقی و هیچ قانونی اجرا نمیشه، در خودش میبینه که بیاد حقوق کارگران رو پایمال کنه. ولی این کارگران پروفیل نورد ساوه هستن که هرگز اجازه نمیدن حقشون پایمال بشه و گفتن ما ایستادگی میکنیم تا حقوقمون رو بگیریم.
آیه احسانی راد، این اعتراض راننده های کامیون در چه رابطی بوده؟
ببین همون روزی که اعتصاب کردن و کارگران لاستیک جلوی کارخونه آتیش زدن، یعنی همین دیروز، در حقیقت حدود 100 تا هم تریلی اومده اونجا بار ورق کل، ورق مواد اولیه برای این شرکت ارده، که کارفرما از دادن حقوق اون راننده ها و به هر حال کرایه اون راننده ها رو پرداخت نکرده، گفته من ندارم بدم، برید یک دفعه دیگه بیاید، که کار که رانندگان اونجا با اعتراض شدید به اونجا موندن و جلوی نگهبانی و درگیری حتی حاصل شد، که اونجا به هر حال مقامات هم اومدن اونجا با توجه به این که کارگران لاستیک آتیش زده بودن، گفته بودن که این درگیری رو تموم بکنید. به هر حال اونجا رو من نمیدونم حالا به مسئله رانندگان به کجا ختم شد، ولی حالا حتی این سوال برای کارگرا ایجاد شده که این آقای کارفرما چه کار داره میکنه با توجه به اینکه 100 تا شرکت داره و همه فعالن و همه میدونن که ایشون چندین ساله که 270 میلیون دلار پول دولت رو، پول بانک ها رو چندین سال نداده و پول داره و کارخونه های زیادی داره، چرا این کار رو میکنه برای همه ساله و به همین، ولی کارگرا در حال حاضر در حقیقت رو حقوق خودشون موندن، ولی من رو مسئله راننده دقیقا اطلاع ندارم که حالا به اونا در حال عاقبت کار اونا به کجا رسیده، من دقیقا اطلاع ندارم، ولی کارگرا مصرن که به حال حقوق عقب مونده خودشون رو تا عید محقق کنن.
بله آیه احسانی راد، حمایت ها از این کارگران معترض که در واقع حق حقوق خودشون را میخوان چگونه است؟ چه از سوی شهروندان سابه و چه از سوی کارگران سایر کارخانجات و همکارانشون در سایر شرکت هایی که این کارفرما رستمی صفا داره؟
در حقیقت ببین همین حالا فضای شهر آکنده از اینی که حس همدردی و دلسوزی با کارگرا هستند و در حقیقت هیچ مقام شهری هم جرأت نمی کنه که حداقل همدردی ظاهری و دلسوزی بکنه، یعنی در حال حاضر کلیه مسائل، کلیه در این شهر همه نیروها از کارگر و تا مقامات شهری، منتها حقیقتش اینه که مقامات شهری هیچ واکنشی در مقابل این آقای کارفرما انجام نمیدن، ولی کارگرها همونطور که میدونید در تمام شرکت های شهر صنعتی کاوش، شرکت های همجواد، به هر حال با این کارگرها همدردی و همدردی دارن، منتها ما یک مسئله داریم، مسئله اینه که این کارگرها بایستی کار بخوابونن و دست از کار بکشن، معلم ها دست از کار بکشن، بازاریان دست از کار بکشن و یک حرکت عملی در جهت حمایت از این کارگرا بکنن. این حرکت عملی باعث میشه که این کارگرا بتونن به حق حقوق خودشون برسونن. همونطور که میدونید در طی یک ماه گذشته اعتصابات گسترده و اعتراضات سراسری از ایران خودرو گرفته تا معلمین و دیگر شرکت ها، واگن پاس و جاهای دیگه، در حقیقت ما در حال حاضر هر روز 10 تا اعتصاب داریم. مهم اینه که این اعتصابات به هم بپیوندن و با هم باشن، متحد باشن، سراسری باشن تا بتونن حق حقوق خودشون رو بگیرن. در حال حاضر بین کارگرای این شرکت ها دیگه صحبت تشکله، صحبت اینه که باید جمع بشن، نمایندگانی برای خودشون انتخاب بکنن و تشکلی بزنن و این به صورت عملا دیگه یک ضرورتش حس میشه و به زودی اینا دیگه به سطحی میرسن که بتونن با دیگر کارگرا و دیگر شرکت ها بتونن پیوند بزنن و به حق حقوق خودشون برسن. این فضا و این جدی که در حال حاضر تو کارخونجات ایران هست و تو کارگرا هست و ضرورتش حس میشه و بین کارگرا صحبتش هست.
آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما و برایتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
منم از شما سپاسگزارم. در حقیقت نکته خاصی که هست اینه که فضای مبارزات کارگری و جنبش کارگری به یک حد بالاتری اومده قرار گرفته و مسئله دستمزد، مسئله حقوق موقته و مسئله این که ضرورت این که کارگران تشکل‌هایی بسازند و این تشکل‌ها به هم پیوند بخوره، ضرورتش بین کارگرا در حال حاضر به شدت حس میشه، صحبتش هست و در حال حاضر به اونجا میره که این اعتصابات و این اعتراضات و حتی این اعتراضات با معلمان هم پیوند بخوره و تشکل‌های معلمان، پرستاران و کارگران بتونن بیانیه مشترک بدن و حرکت عملی مشترکی انجام بدن. این چیزی که در حال حاضر تو جامعه وجود داره و تو و در تمام نیروهای زحمتکش و نیروهای کارگر و نیروهایی که به هر حال دستمزد بگیرن، این ضرورت در حال حاضر به وجود اومده که چاره‌ای نیست غیر از این که ما یک اعتراض سراسری متحدانه و همسو انجام بدیم تا به حق حقوق خودمون برسیم. با توجه به این که در حال حاضر همه متوجه شدن که حقوق کارگر رو نمیدن، یارانه ها رو میخوان قطع کنن، ولی از اون طرف دزدی ها و چپاول ها و غارت ها هر روز و روز به بیشتر و بیشتر افشا میشه و این در حال حاضر و از حقوق کارگر میخوان بدنن، صحبت برای دستمزد بین 25% تا 30% تا اینا صحبت میکنن و هر کسی یک به هر حال آمار و ارقام میده، ولی کارگران در حال حاضر به این نتیجه رسیدن برای حقوق خودشون، برای دستمزد خودشون و برای حقوق پایمال شده خودشون در این چند سال اخیر باید یک حرکت متحد سراسری و با هم داشته باشن که بتونن نتیجه بگیرن.
بله، به امید تحقق این اقدام مشترک و به ثمر رسیدن این اقدام. آیه احسانی را بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
سلامت باشید. منم از شما تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام و وقت بخیر.
مفهم.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نخواهید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان اهواز در مورد آلودگی هوا گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنی؟
چی بگم؟ یعنی بگم واقعا خاک، یعنی در بسته ولی خاک وارد خونه، یعنی یه لایه خاک روی شیشا، تنفس غیر ممکن و فوق‌العاده وحشتناک. دیگه چی بگیم؟ بیشتر از این که بگیم، یعنی فقط داریم عمرمون اینجا از دست میدیم.
حالا این آلودگی ها ناشی از چی هست؟
من دقیقا نمیدونم آلودگی هست، ولی میگن از همین بیابون خاک که میشه، از بیابون ها به صلاح وارد شهرها میشن.
خب تو این مدت بچه ها مدرسه میرفتند یا تعطیل بود؟
نه، فقط همین دیرو امروز با یه تایم بعد از ظهر تعطیل کرد خود دولت.
بله.
آموزش پرورش بعد شنبه رو تعطیل کرد به خاطر که تمیز کنه خاک و مثلا مدارس رو.
یعنی اینقدر خاک نشسته توی مدارس یا خونه ها که برای آره تمیز کردن؟
آره، خود تلویزیون به اصطلاح خوزستان اعلام کرد، گفت که مدارس صبح به علت اینکه میخوان تمیز کنن، پاکسازی کنن، اینا تایم صبح تعطیله.
خب حالا تعطیل بکنن و تمیز بکنن دوباره مجددا میاد. خب این منشأش چیه؟ از کجا میاد؟ مسئولین چه کار میکنن در مقابله با این مشکل که مردم را در واقع روز مردم رو سیاه کرده؟
نمیدونم والا.
حالا خود این وزارت بهداشت اعلام کرده فقط سال گذشته 80,000 نفر بر اثر آلودگی هوا جانشون رو از دست دادن.
بله ما هم همین تلویزیون خودمون که میگیریم مثلا میگفت بیمارستان بستری شدن یا مثلا ناراحتی دیگه گرفتن، خودمون مثلا اخبار به اصطلاح خوزستانمونه که میگیریم نشون میده که مثلا بیمار شدن رفتن بس یا نیاییم بیرون، نه همین حدود هست. یه بیشتر از این نمیدونم والا، من زیاد خانه دارم تو خونه هم بیشتر از اخبار خودمون که ساعت به اصطلاح 11:05 پخش میشه گوش میدم.
حالا تو این اخبار آیا واقعیت اون چیزی که شما مشاهده میکنید و در واقع باش زندگی میکنید آیا اینها را واقعا بیان میکنند؟
دیگه من نمیدونم والا.
یعنی منظورم
من
دستونه. منم ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
شما ببخشید دادم.
اختیار دارید.
خدا حافظ.
همیشه بوده بابا، این دیگه خوزستان مشکلات آب و هوایی رو داشته. خوزستان کلن قسمت پایینش نه دامنه ها،
بله
امیدی، اهوا، سوسنگر همیشه مشکل ماسه رو داشتن. ماسه هست. من 60 سالمه.
زنده باشید. ولی آخه این بار حتی به اقرار مدیر کل محیط زیست
اقرار میکنه، حتی اگر استاندار هم بگه
26 برابر حد مجاز اقراق هست.
آخه قبلا خب کنترل نداشتیم که مجاز و نامجاز بندازه، حالا جدیدن از این چیزای مجلسی اومده. خب. این نظر منه، حالا نمیدونم. خب به عنوان یکی که وقتی دوچرخه رو میروندم یه مسیر تو امیدیه،
بله
همیشه تو ذهنم بوده انگار یه کسی بابیل ماسه میریخت تو بغلم.
خب یعنی تجربه قبلی هم داری، یعنی این شدت.
آره دیگه، بچه بودم در 12 سالم بود، فرض کن یه مغازه داشتم امیدیه، ای سر امیدیه، از او سر امیدیه بعد از تعطیلی باید میرفتم، انگار یه کسی بابیل ماسه میریخت تو بغلم. یعنی بعد میرفتم کورنگ، تازه مثلا تصورهای جهنم، بهش، طبیعت ایور.
در خبرها بوده روز جمعه دی از مردم اعتراض کردن.
آه استاندار اعلام کرد تعطیل. نه چیکار کردن؟
اعتراض کردن. اون تعطیلی که خب تعطیلی مدارس.
مردم بعضیاشون انگیزه های مختلف باور میشه که من مثلا حرکت های مختلف رو بکنم.
بله ولی خب در واقع هوای سالم یا دفاع از در واقع حیات کارون که زندگی چی میگن حیات خوزستان
خیلی بومبسته. چیزا تو طبیعت با آدم ظلم میشه، جبر هست، ستم هست، هست دیگه نیست؟
کاملا موافقم، فرمایش شما درست و متین هست.
طبیعت همیشه خشن بوده. مثلا فرض کن اصلا کسی صحبت از کارگرا حق حقوقشون نمیرن چی؟ اصلا کسی صحبت چی میکنه؟ اصلا کسی اینقدر زمان انقلاب میبردن بالا و خدا هم کارگر بود. حالا رفتم چیز 30 سال سختی کار کردم خودم، اصلا دیوان دو سال میده بعدم میاد تمر نبود، نم چی نبود، اصلا جرأتم نمیکنه آدم حرف بزنه. وقت
یعنی اوضاع خرابتر از این هست که حتی به
بعضی جا آره بعضی جا اجحاف میشه. مثلا فرض کن غفلت میشه در مثلا تو یه خانواده هم بعضی وقتا یه کسی فراموش میشه. گلایه اوتوری ندارم، واضح دارم میگم. بینش ها بعضی وقتا سریده میشه بل اجبار، ضرورت، چه میگم، اولویت بندی. بعضی وقتا اینا که زرنگن تو را اصلا میکشونن به این مسیری که خودشون میخوان. فرض کن یکی چند تا دوستان رفته بودن عراق،
بله
اما اولی که صدام گور به گوری شد، بعد صحبت میکردن میگفتن عراق این شلنگ آباد و فلان اینا، من باورم نمیشد. بعد این همه نفت، این همه نمیدونم جمعیت کم، این همه اسم سوسیالیست بس یعنی سوسیالیست عربیست دیگه. بعد آقا متوجه شدیم که این بابا همش دور نظامیگری و پلیس بازی و اینا که بوده اصلا فراموش کرده که مثلا فرض کن خونه هاشون رو قشنگ تر کنن یا خونه یا خیابون.
در آلودگی هوا مشخصا پدیده آلودگی هوا به قول گفتنی تر و خشک با هم می سوزن. این آلودگی چیزی نیست که فقط مختص مثلا
خب وقتی که مثلا طبیعت تغییر میکنه مشخصا اگه بخوام صادق باشیم تقصیر حکومت نیست که مثلا هست
مسئولیت که دارن اونها. چرا
و چه کار میتونن بکنن؟ مثلا فرض کن تو عراق یه سری دریاچه نمک و فلان اینا بوده، اینا الان ماسه‌زار شدن. خب ما هم همسایه
بله
تأثیر میذاره دیگه.
خب
ما هم باید تعامل کنیم دیگه. بعد ما نزدیک استواییم، تابش بیش از حد آفتاب، گرمای زمین خود به خود باعث ریزگرد و اینا میشه، مثل سرای آفریقا مثلا.
اتفاقا من با یکی از کارشناسان محیط زیست گفتگو میکنم، گفت اصلا مسئله اینی که ما از مرحله خشکسالی گذشتیم به مرحله خشکیدهی رسیدیم، این هم یه پدیده انسان ساخته. داریم از منابع زیرزمینیمون، آبهای زیرزمینیمون که میلیونها سال ذخیره شده، در عرض 30 سال 70% اینها را مصرف کردیم و این دشت ها داره نشست میکنه و این نشستش هم غیر قابل برگشت است. یعنی فاجعه از این تر از
خود تو خوزستان هم چیزایی نداریم. رودخونه کارون خیلی بزرگه، سد داریم، چی داریم، اصلا پمپ و آب زیرزمینی اینجا اصلا چیز نداره.
خب این
اون بیشتر تو نقاط مرکزیه.
ایران دشت و بیابانی و چیز هست دیگه، کبیری.
بذاری چیزی بهت بگم.
بفرمایید.
زمان شاه من از زاهدان سرباز بودم، دقیقا همین جهنم بهشتی که همینجا بچگی با خودم مرتبه وجود می اومد، از زاهدان سوار شدیم سه رسول، دو رسول کشید تا اومدیم شیراز. همش سهرا صاف بیابون و همش هم جز آمادم بود خدای یه روزی میشه یه کاری بکنیم اینجا آباد بشه، از اینجا یه همه چیزای صنعتی مثل مال آمریکا. خب هست دیگه، بیابونه، یعنی بوده.
بله خب ولی
قضیه ما حالا نظر من
بله.
من نظرم مثلا اینه که اگه یه کسی یه ایراد مشخصی داره رو خودم و ایرادش آدم دست بذاره گیرایش بیشتره تا اینکه مثلا فرض کن بارون امروز زیاد اومد، سیل شد، نم چی شد، آیا میشد سیل بند ببندن نبندن از این حرفا بله. اما گرد و خاک خب نمیشه جلوش گرفت، خیلی سخته. دراز مدته مثلا درختکاری چی یه شرکت ایتالیایی قرار بود دور عواز و اینجوری کنه دما بیاد پایین، یه سری مسائل اینجوری که مثلا کارشناسای که عمده نگران یه منطقه وسیع و میشد یه ذره کار کنن، خب نکردیم.
خب همین پرسش از توی نکردن هست. البته خب اونهایی که مسئول هستن نه جناب علی.
من تو عوازم حتی مثلا خود دولت بیشتر شلوغش کرد، استاندار مثلا لزومی نداشت اصلا مدارس تعطیل کنه.
خب ولی اون تصاویری که انتشار یافته از در واقع آلودگی هوا نشون میده که وضعیت بسیار آلوده هست.
با همیشه اینجور بوده.
خب اون همیشه بودن که جای خود بله از قدیم بوده، از دوره آره. از زمان شاه بوده.
خارجیان بپرسی میدونن اینجا کار میکردن، سنتافه و شل و کالیبرتون و اینا همه اینجا زمان شاه مشغول بودن دیگه، همه این مشکلات آب و هوایی رو میدونن. انگلیسی ها اینجا خونه های شیروانی میساختن یه جوری که مثلا انگار ویلای با حیات بزرگ و با مورد درخت مورد برای همین جلوگیری از گرد خاک و اینا.
خب
آقا ما هم بیشتر مزاحمت نباشم.
زنده باشی، بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.